ماهیت و اینکه عیسی مسیح کیه با شما سخن گفتم و حرف زدم. و در جلسات بعدی در مورد نقشه‌ای که خداوند برای ما در نظر گرفته بود برای نجاتمون و رستگاریمون صحبت کردیم، که اگه یادتون باشه موردهایی بود و چیزهایی بود که به عنوان نیازمندی‌هایی بود که ما در درون این نقشه که و راهی رو که خداوند برای ما سعادت و رستگاری و نجاتمون قرار داده باید اینها رو میپذیرفتیم و اینها در درون ما شکل میگرفت که میتونستیم در ابتدای این راه و این مسیر قرار بگیریم، پلنی که خداوند و نقشه‌ای که خداوند برای ما در نظر گرفته. من نمیدونم آیا شما یادتون هست یا نه، یک سری موردهای خاص بود و اساسی بود که برای نجات ما و رستگاری ما ضروری است. حالا من اینجا از برادر حمید میپرسم که تو یادت هست که چی بود اینها؟ و آیا برادر پارسا شما چی دیگه میدونید آن چیزهای ضروری که برای نجات ما ضروری بود چیا بود در از ابتدا و به صورت اساسی مورد احتیاج بود که ما شروع کنیم نجات ها؟
و غسل تعمید بوده.
بعد شروع نقشه‌ای که خداوند به نام نجات و در حقیقت تولد دوباره برای ما در نظر گرفته و اون چیزی که یک زندگی جدید در نام عیسی مسیح برای ما شکل میگیره در ابتدا وسیله اون ایمانمون هست. یعنی ایمان اولین نقش بسیار مهم داره، ایمانی که به طور مثال در درون یوحنای 1:16 میدونیم که میگه کلمه در واقع جسم گرفت و در بین ما ساکن شد. ایمان به این موضوع که عیسی مسیح در حقیقت خدای ماست که به صورت جسمانی در درون ما حضور پیدا کرده و قرار گرفته به عنوان اساسی ترین و فاندیشن اعتقادی و ایمان ما تشکیل میده. در ادامه ما در درونمون این تحول رو باید ایجاد بشه که خواستار این باشیم که گناه رو کنار بذاریم. یعنی از خداوند بخوایم که خدایا من از این راهی که در گناه و تاریکی بود میخوام بگذرم و یک زندگی جدید رو شروع کنم. و در حقیقت توبه در درون ما شکل میگرفت. پس دومین قسمت اساسی در درون این نقشه که خداوند به نام نقشه نجات بشر هست در نظر گرفته توبه است. و این ایمان و این توبه باید به صورت یک حالت یک عمل و یک رویداد در درون زندگی ما شکل بگیره که در حقیقت غسل تعمید یا همون بپتیزم چیزی بود که به صورت یک حالت خاصی بود که در درون ما این لحظه شروع می شد که در حقیقت تعمید در درون آب و روح بود. ولی و نکته که بسیار مهم در تعمید یافتن در درون آب و روح باعث یک اتفاق بزرگی در درون ما می شد که اون حضور و حلول روح القدس در درون ما بود. یعنی قرار گرفتن روح القدس در درون ما که باعث یک سری تحولات خاص در درون ما می شه. به عنوان نشانه ای از به عنوان مثال هدایایی که روح القدس برای ما برمقام میاره و ثمراتی که روح القدس در درون زندگی ما داره که اینها به هر حال کمک کننده و همراه ما و مثل چیزهای ضروریه که در این راه و پلنی که خداوند برای سعادت ما قرار گرفته در کنار ما هستن و ما کمک میکنن که این راه رو به سمت راه سعادت و جاده سعادت رو بتونیم طی کنیم. امروز بحث ما در مورد همین هدایاییه که روح القدس برای ما در درون زندگیمون برمغان میاره. در کتاب مقدس به خصوص در عهد جدید به طور بسیار متناوب بسیار زیاد میبینیم که در جاهای مختلف جنگی است در بین زندگی کردن در درون نفسانیت و زندگی کردن در درون روحانیته یا زندگی کردن در روح القدس. و این همواره ما در درون زندگیمون یک چلنجی است، یک درگیری است بین این آیا ما در درون چقدر زندگیمون رو در درون نفسانیت میگذرونیم و با جسممون داریم زندگی میکنیم و چقدر در درون روح ما زندگی میکنیم، که به قولم به اون میگن walking in a spirit or you're walking in a flesh. در جا به جای کتاب مقدس در این مورد سخن گفته، به طور مثال در اول پتروس در درون باب دوم آیه 11 میگوید که ای عزیزان، از شما که در این دنیا غریب و بیگانه هستی تقاضا میکنم تسلیم شهوات نفسانی که همیشه با روح ما در جنگ است نشوید. و این پیکاریه که همواره انسان در طول زندگیش در مسیری که به سوی سعادت و نجات و برنامه‌ای که خداوند برای ما در نظر گرفته برای نجات ما، این جنگ همیشه وجود داره بین شهوات و نفسیات و روحانیتی که با حضور روح القدس در درون ما شکل می‌گیره. یا مثلا آیه های دیگه ای هست، به طور مثال در کتاب رومیان، اگه یکی از برادرانم بتونه بخونه خیلی بهتره، میخوام شما هم مشارکت داشته باشید در این برنامه. در رومیان چپتر فصل هشتم آیه 6 تا 8، رومانس چپتر 8 ورس 6 تا 7، همین تو بخون. کسی هست اینجا بتونه از برادرم بخونه؟ رومیان باب هشتم آیه 6 تا 8.
طرز فکر انسان نفسانی مرگ است، اما طرز فکری که در حاکمیت روح قرار دارد حیات و سلامتی است. حیات و سلامتی است، زیرا طرز فکر انسان نفسانی با خدا دشمنی می‌ورزد، چرا که از شریعت خدا فرمان نمی‌برد و نمی‌تواند هم ببرد.
و همچنین آیه 13 هم اگه لطف کنید پارسا جان رو بخونید، همون رومیان 8:13.
زیرا اگر به طبق نفس زندگی کنید خواهید مرد، اما اگر به واسطه روح اعمال گناه‌آلود بدن را بکشید خواهید زیست.
بله، همینجور که در کتاب مقدس هم گفته، همواره یک نزاعی در بین این زندگی کردن در درون نفسانیت و زندگی کردن در درون روحانیت وجود داره. در کتاب مقدس همواره به این موضوع اشاره میکنه که این بسیار برای ما حیاتیه که با روح القدس همگام باشه و از اون چیزی که به نام پیروی از شهوات و نفسانیت تا جایی که میتونیم دوری کنیم. و این که ما بدونیم که، و این باید بر ما کاملا مشخص و روشن باشه که پیروی از نفسانیت یا این که به قولی همون walking in a flesh چه تأثیراتی رو در درون زندگی ما داره، یا این که پیروی کردن و زندگی کردن در درون روح القدس چه تأثیرات و تحولاتی در زندگی ما داره. اثرات پیروی از جسم یا نفس چیزهایی که در اثر زندگی کردن و وقت گذراندن و تسلیم شدن و برده شدن به نفسانیت و جسم انسان در درون انسان این ثمرات شکل میگیره و اینها انسان رو برده جسم میکنه، همونجور که در کتاب غلاطیان در باب پنجم آیه 19 تا 21، اگه باز یکی از برادرانم هم بتونه بخونه خیلی خوبه. همین تو میتونی بخونش؟ غلاطیان غلاطیانز چپتر 5 19 تا 21، verses 19 till 21.
اعمال نفس روشن است: بی‌عفتی، ناپاکی و هرزگی، بت‌پرستی و جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رش، خشم، جاه‌طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی، عیاشی و مانند اینها، چنان که بیشتر به شما هشدار دادم، باز میگویم که کنندگان چنین کارهای پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد.
نه، همون تو 21. پس در اینجا ما دیدیم که ثمرات زندگی کردن در درون نفسانیت چه چیزهایی است و در حقیقت چه اثراتی رو در درون زندگی ما داره، که تعداد زیادی از این ثمرات زندگی کردن در درون نفسانیت و قدم برداشتن در درون جسم و همگام شدن فقط به وسیله نفسانیت و شهوات چه چیزهایی رو برای ما در زندگیمون خواهد آورد. ما در اینجا میام مقداریم در موردی که در دروس قبلی ما مقداری در مورد هدایای روح القدس صحبت کردیم و امروز هم داریم در مورد ثمرات روح القدس حرف میزنیم. من اینجا یه سوالی از برادران دارم، آیا میتونید کسی میتونه اینجا به من جواب این رو بده که چه فرقی بین هدایای روح القدس و ثمرات روح القدس هست؟ ثمرات روح القدس و هدایای روح القدس چه تفاوتی دارن اینها؟
وقتی ما نفسانی باشیم از نفس خودمون پیروی میکنیم، دنبال چیزهای دنیوی میریم. ما وقتی روحانی باشیم دنبال اراده خداوند و از چیزهایی که روی زمینن دوری میکنیم.
سوال من اینه که نه، این درسته. ما صحبتمون در مورد اثرات روح القدس در درون ماست. اثرات روح القدس به صورت هدایای روح القدس و ثمرات روح القدس هست. آیا تفاوتی بین اینها هست یا نیست؟ هدایایی که روح القدس برای تو میاره و اثراتی روح القدس در تو داره. آیا در مورد اینها چیزی میتونید بگید؟ آیا تفاوتی داره یا مثل هم هستن؟ میدونی؟ بگو فارسی.
هدایای روح القدس آرامش، یکیش بعدش، ولی خب بخوام اثراتش رو بگیم، اثراتش رو زندگی میذاره، رو رفتار ما، برخورد ما تأثیر میذاره، روی نحوه زندگی کردنمون و یه هر کدومش بکنم یه دو تا شیش مورد باشه اگه اشتباه نکنم، من فراموش کردم چی آدم نیست.
الکس درست میگه، یک تفاوت خاصی بین هدایای روح القدس و اثرات ثمرات روح القدس هست. هدایای روح القدس در حقیقت موهبت‌های فراطبیعی و توانایی‌های خاص و استعدادهایی است که خداوند بعد از به واسطه دریافت روح القدس در درون ما به ما اعطا میکنه و منظور از دریافت این هدایای روح القدس در حقیقت برکت دادن و تقدیس کردن و کمک کردن بیشتر به دیگران هم هست، که به طور مثال در درون اول قرنتیان، اگه در بین، یعنی اول قرنتیان در باب های 12 تا 14 هم، First of Corinthians chapter 12 until 14، اینها در مورد gift of Holy Ghost، gift of Holy، در مورد هدایای روح القدس صحبت میکنه، که به طور مثال در مورد در چپتر بله میگه که در اول قرنتیان در درون عطایای روحانی از آیه 4 شو من میخونم، در چپتر 12 میگه که عطایای روحانی گوناگونی است که همه آنها را یک روح میبخشه. خدمات گوناگونی است که اما تمام این خدمات برای یک خداوند است. فعالیت‌های ما نیز مختلف است اما یک خداست که در همه عمل میکند. هر فرد روح خدا را به نوع خاصی برای خیریت تمام مردم تجلی میکنه. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا میکنه. مثلا بیان حکمت یکی از هدایای روح القدس است. یا به دیگری معرفت، به دیگری ایمان و به دیگری قدرت شفا دادن میبخشد و به دیگری قدرت معجزه و به دیگری قدرت نبوت و به سومی عطیه تشخیص ارواح عطا میکند. به دیگری تکلم به زبان و به دیگری ترجمه زبان ها می بخشد. پس هدایای روح القدس الان متوجه شده. هدایای روح القدس پس یک سری موهبت های فراطبیعیه که به واسطه ورود روح القدس در درون ما شکل می گیره و بیشترش هم برای تقدیس و برکت دادن دیگران هم بیشتر مورد استفاده. ولی ثمرات روح القدس در حقیقت رفتارها و خصوصیاتی است که بعد از ساکن شدن و قرار گرفتن روح القدس در درون ما شکل می گیره. و به مرور زمان این خصوصیات و مشخصه و رفتارها در درون ما هی بروزتر و متجلیتر و قویتر میشه و در درون ما قویتر میشه. این خصوصیات شخصی در درون ما هستن که ما رو هر روز قویتر و راه پیمودن سعادت رو و نجات رو برای ما هموارتر و راحتر میشه. در کتاب مقدس به جاهای مختلفی در کتاب مقدس در مورد تفاوت‌های پیروی از نفسانیات و جسم در مقابل ثمرات روح القدس سخن گفته. به طور مثال در همون کتاب غلاطیان در باب پنجم و در آیه 16 میگه که مقصود من این است که تحت فرمان روح القدس به سر برید و به هیچ وجه خواهش نفسانی و به هیچ وجه خواهش‌های نفسانی را ارضا نخواهد کرد پس قدم برداشتن در درون راه خداوند در حقیقت زندگی کردن در روح القدس و گام برداشتن با روح است. در مقابل پیروی کردن از مادیات و نفسانیات. همچنین در کتاب مقدس تفاوت بسیار رو بین زندگی در روح القدس و قدم برداشتن با روح القدس ذکر کرده. میگن که زندگی در روح القدس چیست و راه رفتن با روح القدس چیست. زندگی در روح القدس خصوصیات و نگرشات باطنی و درونی ماست، ولی که قدم برداشتن در روح القدس سلوک و هدایت کردن و رفتارهای خارجی ماست که به واسطه حضور روح القدس در درون ما شکل میگیره. وقتی که میگن که من قدم برمیدارم با روح القدس، بیشتر بر رفتارهای خارجی ما تکیه داره، ولی که زندگی کردن در روح القدس بیشتر در درون رفتارهای باطنی و درونی ما توجه داره. در کتاب غلاطیان در همون باب پنجم آیه 21 که همه جور هم که همین خون در انتها گفت که کسی که پیروی میکنه از نفسیاتش و این ثمرات پیروی از نفسیات در درون او شکل میگیره، اون ثمرات بدی که در درونش به بار میورد، این چیز بزرگی رو در زندگی خودش از دست خواهد داد و اون پادشاهی خداوندی که از خودشونو محروم میکنه. و پولس رسول ما میگه بر حذر باشید از اثرات و اعمال نفسانیات که هر که با آن آلوده شود در پادشاهی خداوند نصیبی ندارد.
الان ما مثلا میگیم ثمرات روح القدس، درسته؟ بله. الان همین زبانهای غیر که ما اصلا نمیفهمیم مثلا چی میگن، درسته؟ دعا میکنن. به نظر شما آیا این وقت جایی که مثلا پولس رسول گفته چیزی که بنا نمی کنه کلیسارا پس لازم نیستن، اینو مثلا سخن... باز کنیم مثلا چجوری است. اگه واقعا این ثمرات روح القدس هست پس باعث بنای ما نمیشه، همونطور که مثلا پولس رسول هم توی اول قرنتیان باب 14 همش کلا در مورد همین صحبت کرده، مثلا لزوم نداره اصلا در مورد این صحبت کرد در کلیسا.
بله، اول که سخن گفتن به زبانهای دیگر speaking in other tongues این در حقیقت ثمرات روح القدس نیست و از عطایای روح القدس هست، از هدایای روح القدسه که بر شما وارده. هدایای روح القدس در حقیقت آن چیزی نیست که سازندگی در درون کامل تو باشه. در حقیقت همونجور که گفتم فرقی است بین عطایا و هدایای روح القدس و ثمرات روح القدس. هدایای روح القدس بیشتر برای هدایت کردن دیگران هم بیشتر مورد استفاده قرار میگیره و صحبت کردن در در زبانهای دیگه در حقیقت نشانه ایست از ورود روح القدس در درون یکی ایماندار. یعنی که به عنوان یکی از هم در کتاب مقدس بارها در جای مختلف ذکر شده که در نشانه دریافت روح القدس صحبت کردن به زبان دیگر است.
صحبت کردن، ببین الان ما توی قرنتیان 14 آیه 10
کدوم قرنتیان؟ یکو؟
اول
قرنتیان؟ باب
14
10 1 Corinthians chapter 14 verses 10 okay. در جهان زبان‌های مختلف بسیاری است اما هیچ یک از آنها بی‌معنی نیست. خب ده خب سوال شما الان اینجا
آها من نسبت به او بیگانم و او نیز نسبت به من.
بذار تا آیه 12 شو منظورتون میخونم، از 10 تا 12 رو خودم یه بار دیگه میخونم. 1 Corinthians chapter 40 verses 10 till 12. در جهان زبانهای مختلف بسیار است اما هیچ یک از آنها بی‌معنی نیست، اما اگر من زبانی را که با آن صحبت میشود نفهمم نسبت به گویندگی آن بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من بیگانه است. چون شما اشتیاق دارید صاحب عطایای روح باشید، بکوشید بیشتر عطایا را کسب کنید که باعث تقویت و پیشرفت کلیسا می باشد. در حقیقت در مورد من در اینجا واقعا نمیدونم منظورش از این که میگه من زبانهایی که اما با زبانی که صحبت میشود ندانم، آیا منظورش این بوده که در مورد اون زبانی بوده اسپیک در سخن گفتن در زبانهای دیگر بوده به واسطه دریافت روح القدس، یا منظورش شاید چیز دیگه بوده. در اینجا به نظر تو مشخصا در مورد سخن گفتن در زبانهای دیگر است؟ نه نگاه کن، این اصلا دو تا چیز مختلف میشه. اول که تو میگی که تو در اینجا میای صحبت کردن به زبانهای دیگر، سخن گفتن به زبانهای دیگر رو با دعا کردن در درون قلبت نسبت به خداوند داری با هم یکی میدونیم. اسپیکن این انار ارتانگ سخن گفتن به زبانهای دیگر تنها فقط یک نشانه است و این در حقیقت دعا خوندن تو رو شامل نمیشه. دعا در درون کتاب گفت که دعا یک چیز دقیقاً قلبی است و ارتباط مستقیمی بین تو و خداوندی که میتونی به هر زبانی و هر کن در هر موقعیتی در هر جایی دعا رو انجام بدی. و هیچ دلیلی هیچ جای کتاب نمیگه که دعا کردن حتما به صورت سخن گفتن در زبان دیگر باشه. سخن گفتن به زبان دیگر تنها به صورت یک نشانه است که در کتاب مقدس همچنین در روز پنتکست اینو به عنوان نشانه بود که بعد ورود روح القدس در درون حواریون و همچنین کسانی که روح القدس در درون شکل می‌گیرن به عنوان قسمتی از عطایای روح القدس و هدایای روح القدس نشانه بود که این ظهور می‌کرد در درون شخص ایماندار. ولی که دلیلی نیست که دعای تو حتما باید در زبان‌های دیگر باشه. دعا در هیچ کتاب آمده نبود دعایی که من می‌کنم باید در زبان دیگر باشه.
خب پس این دعای کلمو داریم کجا کتاب مقدس اومده؟
کدام دعا؟
همین دعایی که مثلا به زبان داریم داریم
دعا به زبان‌های دیگر نیست.
فارس.
این نشانه از ورود روح القدس در درون تو. نشانه از اگر کسی به زبان غیر صحبت کنه نشانه از حلول روح القدس در درون میشه. درسته دعا کردن شما دعات با خداوند در درون دل خودت به زبان مادری خودت میتونی انجام بده برخلاف شریعتی که در درون اسلام یا شاید نمیدونم من یهودیت قید نمیشست اینها بوده دعا کردن با حتما در درون یه بود زبان خاص خودش باشه و اینجوری نیست در درون مسیحیت هیچ جایی واسه نگفت شما دعات با حتما در درون یک زبان باشه در زبان غیر باشه تو جایی در کتاب مقدس پیدا کردی گفت دعای تو باید در همون در زبان غیر باشه زبان سخن گفتن در زبان غیر که در حقیقت دعا نیست در حقیقت نشانه از حضور روح القدس در درون تو دعا کردن باز چیز دیگه دعا کردن یک ارتباط مستقیم تو قلبی تو با خداوند در هر مکان و در هر جا و به هر زبانی که زبان خودتی که قابل فهمه تو از با خدات ارتباط برقرار و با اون صحبت میکنه سخن گفتن در زبان دیگر در حقیقت نشانه بود از ورود روح القدس در درون تو که در کتاب مقدس هم میگه که سخن گفتن در زبان فرشتگان و زبان مردم یعنی زبانی که در بین مردم و کل کره زمین آدمای مختلف کره زمین براشون قابل فهم است و سخن گفتن در زبانی که برای مردم زمینی قابل فهم نیست زبانی که متعلق به زبان عالم بالا و مربوط به فرشتگان است من میگم در کتاب مقدس دقیقا اشاره میکنه اون هفته من فکر کنم هفته پیش که در پریچینگ هفته پیشم بود گفته بود که سخن گفتن در زبان فرشتگان speaking in another tongues in angels and tongues of men در زبان مردم و در زبان فرشتگان explain a little bit in English. He wanted to know why we speak in another tongues when it's not. Nobody can realize what is that, which language is it, is it true or not. But he said in a Bible, in a scripture, he said speaking in the tongues of angels and the tongue of men. When he's talking about the tongue of men, it's talking about the tongues that people in the earth, they can realize what is that, they understand it, even you can understand it, but the people can understand. But the talking in the tongue of angels, it means you're speaking in another tongue that nobody in the earth can realize what is that. It's just a special tongue that you're talking with a God. You can understand what is that, and nobody in the earth can realize what is that and understand. I got my own goal. I didn't know what I was talking about. I was talking about سخن گفتن در زبان دیگه پس دو قسم در کتاب مقدس خودش اشاره میکنه که دو حالت داره یا سخن گفتن در زبان های مردم سخن گفتن در زبان مردم و سخن گفتن در زبان فرشتگان 100% سخن گفتن در زبان فرشتگان قابل فهم برای مردم زمینی نیست
قابل فهم برای خود من هست که دارم با خودم حرف
میزنم نشانه است فقط تو اینو به عنوان نشانه بده نشانه از حضور روح القدس در درون توه نشانه از روح القدس دقیقاً این نیست که تو با اون زبان داری از با خدا دعا نمی‌کنی این نشانه از حضور خدا It's a sign only a sign of receiving Holy Ghost It's not look like you praying maybe you when you praying you're talking with your language mother language to the God and understand what you ask from God but when you're talking in another tongue you can understand what you say to God It's just a sign of receiving Holy Ghost. دقیقاً فقط یک نشانه است. نشانه از دریافت روح.
مثلا این نشانه دریافت روح فرض کن
خب من گفتم هدایای روح القدس مختلف، یک کشینه میتونه معجزه باشه، میتونه شفا دادن باشه، میتونه معرفت یا درک خیلی خاص توی چیزایی که بقیه نتونن بفهمن، اینا هم بهش میگن هدایای روح القدس. حالا بازم میدونم این مورد خیلی میدونم یکم برای خیلی از برادرها در اینجا مثلا صحبت کردن در زبانهای دیگه تو چجوری به یک زبان صحبت کنی، ولی که اینو بگم این جزء عطایای روح القدس، تا این عطیه رو در درون خود دریافت نکنی شاید قادر این نباشیم که ما به روح القدس بزنیم. از عطایای
چیزهای دیگه هم هستن، جای دیگه هستن با این مخالف هستن، نه تنها مثلا این غیر ایمان دارن، تمام خود ایمان دارن مثلا کسان مسیحیان هم حتی با این مخالف هستن.
من حالا یه چیزی رو من اینجا بهتون بگم برادر پارسا، ما در یه جد میرسیم که مثلا میگیم که ما یه موردی تو زندگی برامون پیش میاد که ما نمیدونیم که واقعا اینها چه چیزایی هستن و واقعا برای ما قابل تشخیص نیست که آیا این درسته، آیا در راهی که داریم انجام میدیم آیا خوبه بده، برای ما چه وضعیتی داره. من میخواستم این رو در آخر بحثم کنم ولی الان موقعش هست همینجا بهت بگم. در کتاب مقدس میاد میگه که خیلی چیزها پیرامون ما شک میگیره، خیلی چیزها هست مثلا همین سخن گفتن در زبانهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه ما میبینیم و این ما درک نمیتونیم کنیم که اینا درسته یا غلط. اول اینجایی که ما میریم بهش رجوع میکنیم کتاب مقدس، میریم میریم در کتاب مقدس در این مورد چی گفته. مثلا تو یه جا میریم همه دارن به زبانای دیگه سخن میگن، تو میخوای بگی که آیا اینا درسته، آیا این یه زبان، این کاری که دارن میکنن آیا عملی شیطانی است یا عملی مثلا الهی است داره انجام میشه و واقعا توش میمونی نمیدونی واقعیت چیه. اولین رجوع ما به کتاب مقدس، آیا کتاب مقدس در این زمینه چی گفت. خب ما میدونیم که تو کتاب مقدس خیلی در مورد سخن گفتن به زبانای دیگه جا به جاش سخن گفته و گفته که به عنوان نشانه ای از روح القدس، خیلی و خیلی حرف زدیم گفتیم پتروس اومد سخن گفت و دست بر آنها نهاد و اینها فلان روح القدس دریافت کردن و شروع کردن به زبانهای دیگه سخن گفتن، یا در روز پنتکست اینها جمع شده بودن در آنجا و روح القدس بر آنها وارد شد و اینها شروع کردن به عنوان نشانه روح القدس به زبانهای دیگه سخن گفتن و خودشون نمیدونستن چی میگن ولی که آدمای بسیاری که در آن اطراف بودن میتونستن کلام خدا رو دریافت کنن، پس سخن گفتن در زبان دیگه در کتاب. حالا ما این موردم میگیم مثلا یه مورد خاص بود که باز هم در کتاب مقدس در موردش حرف مزده بود، پس تکلیف ما اینجا چیه؟ تو ببینی که این عمل آیا برای تو سازنده است یا نه، آیا باعث تقویتت میشه، آیا باعث ساخت چیزی در درون تو میشه. در اول قرنتیان در آیه در اول قرنتیان در باب 10 آیه 23 در این مورد میگه، میتونی خودت بخونیش اگه میکروفونو
داره. همه چیز جایز است اما همه چیز مفید نیست، همه چیز رواست اما همه چیز سازنده نیست.
خب آره، یا این که باید ببینی که پس تصمیمت به اینجاست که اگر در... نگاه کن در مورد اسم کنار تانکس که دونی دستور تو در داخل کتاب مقدس کامله، پس نگاه کن مرحله اول کتابه، یعنی ما تمرکز اون اول رو کرده، یعنی اگر کتاب در این مورد سخن گفته و مشخص کرده چارچوب چی هست و آیا این اسم کنار چی هست و مشخص کرده چیز درستی یا غلطیه، کتاب که گفته چیز درستی، پس دیگه احتیاج نیست ما بریم ببینیم که خودمون تشخیص میدیم در برابر ما سازن. آیا تو قبول داری آنچه که در کتاب گفته میتونه سازنده نباشه؟
در
آره من در این قسمت کتاب الان نمیدونم جواب واسه این ندارم، اطلاعات من در اینجا نیست که بدونم آیا منظور در این قسمت کتاب سخن گفتن به زبانهای دیگه بوده یا نه، آیا منظورش بوده آیا سخن گفتن به زبانهای دیگه که قابل فهم برای دیگران نباشه یا برای خودم نباشه چیز سازنده‌ای نیست برای کلیسا. اگه منظورش این بوده اینو من نمیدونم واقعا چی، اینو باید بپرسیم ببینیم این آیه منظورش چی بوده، آیا منظورش آیا همان واقعا صحبت کردن در زمانهای دیگه بوده یا نه در درون کلیسا. ولی که صد خیلی جای کتاب مقدس میگه که در درون همون کلیسا نشانه روح القدس صحبت کردن در زبان‌های دیگه. حالا اینو من در انتها از برادر میپرسم ببینم یا اگه کسی هست بتونه کمک کنه باید در موردش صحبت. Do you understand what he's talking about? من به کجا رسیدم؟ الان یه میگه از بحث خواهشون پس به اینجا رسیدیم که خب به اینجا رسیدیم که پولس رسول گفت که بحذر باشید از این ثمراتی رو که گام برداشتن با نفسانیته که ما رو از قرار گرفتن در درون پادشاهی خداوند بی نصیب می‌سازه. ولی که آیا خداوند این امکان رو برای ما وجود آیا آورد که ما بتونیم از این قرار گرفتن یا walking in flesh بتونیم یه تغییر و تحولی پیدا بکنیم در walking in spirit؟ آیا این ترانزمیشن و این تحول برای ما به وجود خداوند امکانش برای ما به وجود آورده؟ دقیقا جواب بله، خداوند این امکان رو برای ما به وجود آورده که ما بتونیم از توی گرفتار شدن به نفسانیات و از خارج شدن از اون ثمراتی که نفسانیات برای ما وجود میاره خارج بشیم و در درون زندگی با روح و با روح القدس قرار بگیریم و زندگی ما رو از نو بسازه. در حقیقت این تغییر برای خارج شدن از نفسانیات به واسطه حضور روح القدس در درون ما شکل میگیره، این امکان پذیر است. و بعد از ساکن شدن روح القدس در درون ما، این شانس رو برای ما به وجود میاد که ما تبدیل به یک موجود جدید شویم. که در دوم قرنتیان باب پنجم آیه 17 در این مورد میگه. اگه یکی از برادران بخونه خیلی خوبه. دوم قرنتیان باب پنجم آیه 17. میکروفونتون برای
پس اگر کسی در مسیح باشد خلقتی تازه است، چیزهای کهنه در گذشته همه چیز تازه شده است.
بله، پس در مسیح قرار گرفتن در حقیقت روح القدس، حضور روح القدس یعنی ما در درون مسیح قرار میگیریم. معنیه که ما در مسیح باشیم، در روح القدس که به نام عیسی مسیح در درون ما قرار میگیره و از ما یک موجود جدید و یک پدیده جدیدی می سازه و تبدیلمون میکنه به یک پدیده جدید و یک حیات جدید. پس تغییر از نفسانیت به داخل روحانیت و زندگی و قدم برداشتن در روحانیت به وسیله حضور روح القدس که همون حضور عیسی مسیح در درون ماست و ما تبدیل شدن ما به یک موجود جدید. و حرف دیگه اینه که اگه ما واقعا یک مسیحی واقعی هستیم، باید به زندگی خودمون نگاه کنیم. نباید گذشته ما همانند امروز ما باشه و واقعا باید این تغییر در درون ما شکل گرفته باشه، زیرا اون تحولی که به واسطه حضور روح القدس در درون ما صورت میپذیره، از اون لحظه به بعد ما دیگه نباید خدمتگزار و بنده گناه بشیم، بلکه باید خدمتگزار حقیقت و عدل بشیم. پس تغییر پیدا کردن از مرحله نفسانیت به داخل زندگی در درون روحانیت به واسطه نگاه کردن به زندگی خودته. وقتی که مقایسه میکنی زندگی خود، آیا من آرش که زندگی گذشته من به چه شکلی بوده و امروز که من فکر میکنم یک مسیحی هستم و دارم در راه درست قدم برمیدارم، زندگی امروز من با گذشته من چقدر تفاوت داره؟ باید واقعا تفاوتش رو درک کنم. اگه اون روز گذشته، سال پارسال و دو سال پیش که من در گناه بودم و بنده گناه بودم و اسیر اون شده بودم، آیا من هنوز دارم به همون شکل زندگی میکنم؟ آیا در درون من تحول ایجاد شد؟ آیا من زندگیم رو وقف و در خدمت خداوند و عدالت و حقیقت قرار دادم یا نه؟ پس این بسیار مهمه که در کتاب رومیان باب ششم آیه 16 تا 22 در این مورد حرف میزنه. رومانس چپتر 6:16-22. یکی بخونه. چرا تو چیز سجاد نمیخونه؟ رومیان باب ششم 16-22. سجاد میخوام همه برادرها شرکت داشته باشن توی این بعد در کتاب اینجا کمک کنن توی رومیان چپتر 6 باب ششم ورس 16-22. پیدا نکردید؟
آیا نمی دانید اگر خیشتن را به بندگی کسی تسلیم کرده او را اطاعت نمایید، شما آن کس را که او را اطاعت می کنید بنده هستید، خواه گناه را برای مرگ، خواه اطاعت را برای عدالت. اما شکر خدا را که هرچند غلامان گناه می بودید، لیکن الان از دل مطیع آن صورت تعلیم گردید که با آن سپرده شده اید و از گناه آزاد شده غلامان عدالت گشته اید. به طور آسان به سبب ضعف جسم شما سخن میگویم، زیرا همچنان که اعضای خود را بندگی نجاست و گناه برای گناه سپردید، همچنین الان نیز اعضای خود را به بندگی عدالت برای قدوسیت بسپارید. زیرا هنگامی که غلامان گناه می بودید از عدالت آزاد می بودید، پس آن وقت چه ثمر داشتید از آن کارهایی که الان از آن شرمنده اید که انجام آنها موت است.
تا خوندی تا آیه گفتم 22. خیلی ممنون. همینجور که در این آیه ها خوندید، این تحول در درون ما در اثر، باید ببینیم که در درون ما آیا خدمت ما، اعضای ما، زندگی ما و تمام بدن ما و تمام فکر ما آیا در چه قسمت قرار گرفته؟ آیا هنوز اعضای ما، فکر ما و بدن ما و فکر و روح ما اسیر گناهان هنوز، یا اینکه این تغییر اتفاق پیدا کرده در زندگی ما؟ این حرکت و این انقلاب بزرگ در زندگی ما شکل گرفته که ما امروز در مسیر حقیقت و در مسیر عدالت تمام نقشه های زندگیمون قرار گرفته. در همین کتاب رومیان خارج نشید لطفاً، همون باب ششم بمونید و میخوام که نبی آیه شماره 4 بخونیم، همین باب ششم آیه شماره 4
پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم، تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم.
در حقیقت قسمتی از این تغییر اینه که ما گام و طریقی رو که میخوایم پیدا کنیم میپیماییم، هر روز در زندگیمون جدید میشه و تمام اعمالمون و تمام مسیر زندگیمون رو تحت تاثیر قرار میده. روزگار گذشته‌ای که به گناه آلوده بود، امروز در درون قدوسیت و در درون مسیری که با خدا هماهنگی قرار گرفته. مطلب دیگه که میخواستم صحبت کنم اینه که از اثرات پر شدن روح القدس در درون ما، همونجور که میدونید ثمراتی است که برای ما به بار میاره و نشانه های بسیاری در درون زندگی ما شکل میده که در همه جا هویداست و مشخصات و خصوصیات فردی تک تک ما رو مشخص میکنه. به طور مثال اگه من امروز میگم که پارسا، نبی یا همین یا ابو طالب در درون زندگیشون اینها چه جور آدم هایی هستند، اون مشخصات و خصوصیات فردی این آدم ها نشون دهنده اینه که آیا رولوس در درون زندگی اینها شک گرفته یا نه. آیا این تحول که من از یک سخن گفتم، خارج شدن از زندگی اسیری و بندگی به گناه و قرار گرفتن در مسیر حق و عدالت و درستی در درون اونها هست یا نه؟ این آدم ها هستن که وسیله واسطه اون خصوصیاتشون، خصوصیات رفتاریشون نشون میدن که ثمرات روح القدس در درون اونها شکل گرفته یا نه. که در انجیل لوقا باب ششم از آیه 43 تا 45 رو ابو طالب تو بخون. لوک چپتر 6 ورسز 43 تا 45. لوقا باب ششم آیه 43 تا 45. انجیل لوقا باب ششم آیه 43 تا 45.
هیچ درختی نیکو میوه بد به بار نمی آورد و هیچ درختی بد میوه نیکو نمی دهد. هر درختی را از میوهش می توان شناخت، نه از بوته خار می توان انجیر چید و نه از بوته تمشک انگور. شخص نیک از خزانه نیکوی دل خود نیکوی بر می آورد و شخص بد از خزانه بد دل خود بدی، زیرا زبان از آن چه دل از آن لبریز است سخن می گوید.
تا 45 خوندی؟ خیلی خوب. همونجور که برادرمون در این مورد خوند، مشخصاً در مورد این صحبت کرد که دقیقاً هر چیزی، هر کسی همانند درختی به اون میوهی که میاره مشخص میشه. آن کسی که روح القدس در درون اون حضور داره و شکل گرفته به ناچار باید میوهی خوب میاره و اون ثمرات روح القدس رو نشون میده و همگان نشون میده این ثمراتی رو که در درونش شکل گرفته. پس ثمرات روح القدس در درون فرد ایماندار همواره متجلیه و از روی خصوصیات فردی اون شخص کاملا قابل تشخیصه. همینجور که در انجیل لوقا در اینجا اشاره میکنه و چقدر واضح میگه که آن کسی که از روح القدس پر میشه دقیقاً ثمرات روح القدس در درون زندگی او کاملا مشخصه. همان درختی است که میوه خوب میاره. و یه نکته خیلی جالبی که من در کتاب غلاطیان فصل پنجم به اون اشاره میکنه، میاد میگه که ثمره‌ای در حضور روح القدس در درون ما شکل میگیره. همون چیزهایی که حمید در موردش، برادرم حمید در موردش صحبت کرد، گفت که حضور روح القدس باعث صبر، شجاعت و ثمرات مختلفی در درون ما میشه. ولی که در اینجا پولس رسول میاد در مورد یک ثمر هست. چرا پس نمیگه ثمرات و یک ثمر میشون سخن در موردش میگه. میگه یک ثمر، ثمره است از حضور روح القدس در درون شما که شامل اینها و اینها و اینها میشه. چرا نمیگه ثمرات مختلف؟ این به این خاطره که اگر کسی به در واقع روح القدس در درونش شکل بگیره و روح القدس دریافت کنه، تمام این ثمرات روح القدس در درون این فرد متجلی میشه به همانند یک میوه و همه اینها رو یک جا دریافت خواهد کرد. که در کتاب غلاطیان باب پنجم 22 تا 23 Galatians chapter 5 22 to 23 میگه که اما ثمره ای که روح القدس به بار می آورد میگوید ثمره ای، نمیگوید ثمراتی. و این بسیار مهمه که باید بدونیم که کسی که روح القدس دریافت میکنه دقیقاً تمام اینها رو یک جا دریافت میکنه. البته من در ادامه میگم این منظورش از این ثمره، چون که پولس رسول واقعا یک طرز تفکر خاصی رو در درون مسیحیت بنا نهاد که بر عشق و محبت هست در واقع. و حالا من در ادامه میگم شاید نظر پولس رسول این بود که این ثمرات همواره در یه چیز خلاصه میشه. یعنی میگم اون یک چیز چیه؟ تو همین آیه 22 تا 23 در کتاب غلاطیان میگوید که ثمراتی که روح القدس بار می آورد محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است که هیچ قانونی که برخلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. و آنانی که متعلق به مسیح عیسی هستند طبیعت نفسانی را با هوس ها و امیال آن مصلوب کرده اند. این همونجور که گفتم اینجا پولس رسول داره میگه که اینها به صورت یک ثمره یعنی دقیقا یک ثمره است که کلی این خصوصیت ها در درون فرد ظاهر میشه و نفسانیت خودش رو طرف شخص کنار میذاره به واسطه ایمانش به عیسی مسیح و حضور روح القدس در اون، این میوه ها و این ثمرات در درون او بار. وقتی که در مورد این خصوصیات و این ثمرات صحبت میکنیم، مهمترینش به نظر من که در درون یک فرد میتونه شک بگیره همون محبت و عشق است. اولین و برجسته ترین ثمره روح القدسه که در حقیقت همون عشقی که عالی ترین خصوصیت خداوندی است که پولس رسول بسیار در این مورد تأکید داره و در حقیقت در کتاب مقدس ما اگه بررسی بکنیم میبینیم که تمام این ثمرات، این نه ثمره‌ای که از ثمرات روح القدس هست در درون ما شکل میگیره به هر حال زاییده محبت و عشق هست در درون ما که در درون اول قرنتیان چپتر 13 در کل این اگه یکی از برادران به صورت حالا البته اینو من خودم میخونم چون یه مقدار اگه بخوام از اولش بخونیم کامل نمیشه. در اول قرنتیان چپتر 13 حالا نه اون چپتر 13ش از همون کلن من خوالم بهتون میگم از آیه 4ش میخوام صحبت کنم. میگه که محبت بردبار و مهربان است. بردباری سب چه بود؟ از ثمرات روح القدس بود. محبت است که بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. پس فروتنی است. پس محبت خودش به وجود آورنده فروتنی که اون ثمره روح القدس. یا میگوید که محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمیشود. این آرامش چگونه به وجود میاد؟ با محبت در درون تو به وجود میاد که ثمره روح القدسه. کینه به دل نمیگیرد. محبت ناراستی از ناراستی خوشحال نمیشود ولی از راستی شادمان میکند. محبت در همه حال صبر است و در همه جا خوشباور و امید است و هر باری را تحمل میکند. شاید در اینجا من میگم که در اینجا پولس رسول میگوید ثمره روح القدس همون محبت و عشق خداوند که در درون ما شک میگیره و بقیه از ثمرات و میوه های روح القدس در درون ما شکل میده. در حقیقت طبق آنچه که پولس رسول میفرماید تمام این ثمرات روح القدس در ما به صورت خلاصه در درون محبت قرار میگیره و نقش کلیدی عشق در ثمرات روح القدس را نشون میده. ولی این که پولس رسول آیا این که منظور پولس رسول من اطلاعاتم در اون حد نیست ولی فکر میکنم پولس رسول کتاب نگارنده این کتاب به زبان یونانی اینو نوشته این تمام اینها رو. و وقتی که پولس رسول سخن از عشق و محبت میکنه در زبان یونانی عشق و محبت کلن به سه کلمه یا سه واژه تعریف شده. واژه که اولش به نام اروسوس به معنی عشق رومانتیکیه که در عشق بین زمینیه که بین همه شکل میگیره یا میتونه منظورش فیلیا باشه، کلمه فیلیاست که معنی عشق بین برادروار و خواهرواری که بین انسانها قرار داره یا نکنه منظورش آگپا باشه، آگپا که معنی فداکاری و خیرخواهی است، عشقی که در اثر خیرخواهی و فداکاری شکل میگیره که در اول یوحنا 3:16 اگه یکی از برادران بخونه اول یوحنا 3:16 First John chapter 3 verses 16. بخون حمید بخون.
محبت را از آنجا شناخته ایم که او جان خود را در آن را به ما نهاد و ما نیز باید جان خود را در راه برادران بنهیم. 17 شم بخون.
نه خوبه. پس اینجا معنی محبت و عشق معنی شد به فداکاری. و همچنین در درون متی 22 37 تا 40 باز هم معنی این عشق خداوند رو میاد توضیح میده که عشق خداوند رو به صورت همان عشقی که بین برادر و خواهروار، بین اعضای که ایمان دارن در کنار همدیگه هستن و همچنین فداکاری و خیرخواهی که نسبت به همدیگه دارن شکل میبرن. در حقیقت سخنی پولس در مورد ثمره روح القدس که به صورت محبت و عشق هست، همان کلمه های معنی همون فیلیا و آگپه است که در حقیقت همون عشق دوستداری برادر و خواهران در کنار هم دیگه و همون فداکاری و خیرخواهی که با هم دیگه دارن ایمان دارن دارن. من امروز در اینجا نمیخوام زیاد در مورد تمام نه تا ثمره روح القدس صحبت کنم. به صورت خلاصه یکی در مورد عشق و محبت صحبت کردم که بسیار عامل بسیار مهمیه. همونجوری که گفتم باور کنید که این عشق و محبت پایه و فاندیشن و زیرساخت تمام ثمراتیه که روح القدس در شما به وجود میاره. و در اینجا پولس رسول به درستی اشاره به این داستان به این مورد میکنه که میگوید این عشق و محبت است که سازندگی تمام این ثمرات روح القدس و بدون این عشق و محبتی که معنیش هم در اینجا گفتم چه بود، فداکاری و خیرخواهی نسبت به هم دیگه و اون دوست داشتنی که همانند خواهر و برادر نسبت به هم دیگه داریم، این عشقی که خداوند در درون قلب ما نسبت تمام مردم زمین قرار میده به وجود آورنده این ثمرات در درون ماست. یکی از مهمترین ثمرات دیگه که میتونیم در موردش حرف بزنیم خوشیه، سرخوشی که ما از حضور روح القدس در درون ما شکل میگیره. این سرخوشی باعث چه چیزی در درون ما میشه؟ باعث جذب دیگران به سمت ما میشه. وقتی که دیگران میبینن که پارسا، نبی یا حمید همه چه انسانهای شادی هستن در زندگیشون، ولی که اینها چقدر در زندگیشون هم مشکلات بسیار دارن، از همدیگه میپرسن چی شده که اینها با وجودی که پول ندارن وضعیتشون بسیار سخت پیچیده است، ولی اینها چه سرخوشی دارن، چرا اینها شادن، چرا اینها اصلا غصه نمیخورن و بسیار مطمئنن به آیندهشون. این در حقیقت اون عطیه و این ثمره روح القدس که در درون اینها شکل گرفته و اینها باعث میشه که دیگران هم به سمت این افراد جذب بشن. اینها چه دارند، چه چیزی در درون ایناست که باعث این تحول بزرگ در درون اوناست که در کتاب سالمز چپتر 16 تا 11 در میشه فارسیش حالا یادم سالمز میشه مزامیر در مزامیر 16 11 در مزامیر باب 16 هم. یازده اگه کسی هم باز بتونه بخونه
تو راه حیات را به من خواهی آموخت، در حضور تو کمال شادی است و به دست راست و به دست راست تو لذت ها تا ابد الآباد با
وجود داره. پس اون سرخوشی که در درون ما وجود داره و تمام زندگی ما رو در بر میگیره، در همونطور که در همین آیه که الان برادر حمید خون، این سرخوشی از قرار گرفتن خدا در کنار ماست و این همانند یه سرخوشی دنیوی نیست، سرخوشی خالصی هست که هرگز از بین نمیره، در اون خدشه ایجاد نمیشه، نابود نمیشه. چون لذت‌های دنیوی بر ما بسیار زود گذره، زود از بین میره، خسته میشیم از اون، چون که عمیق نیست و در حقیقت خالص نیست. و این لذت تنها و حضور با خداوند در ما وجود میاد. معنی حضور در کنار خداوند چیه؟ وقتی من میگم حضور، نه این که میگه که این شادی ها همه در حضور، که حضور خداوند در کنار ماست، این چگونه در زندگی ماست؟ یعنی معنی این چیز حضور خداوند در کنار ما، روح القدس که در درون ما پر شده و این دقیقاً همون خداست که در کنار ما حضور پیدا کرده و این خوشی و سرخوشی در درون ما شکل میگیره. در کتاب اعمال رسولان ما جاهای مختلف میخونیم که کلیسا در اون دوران متحمل شکنجه های وحشتناک میشد، ایمانداران دچار عذاب بسیار میشدن، ولی که اینها همیشه سرخوشی بسیار زیادی داشتن ایمانداران، که در کتاب اعمال رسولان باب پنجم آیه 41 نشون میده که اینها چگونه میتونستن در مقابل این همه ناملایمات و سختی ها مقاومت کنن. نبی تو بخون اینو، اعمال رسولان 5:41.
رسولان شاد
chapter 4 verses 41.
رسولان شادی کنان از حضور اهل شورا بیرون رفتند، زیرا شایسته شمارده شده بودند. اگه به خاطر آنها نام اهانت ببیند و هیچ روزی در معبد و هیچ و چه در خانه ها از تعلیم و بشارت درباره این که عیسی همان مسیح است دست نکشیدند.
در حقیقت اینها هرچند که ناملایمت میدیدن و سختی ها میدیدن، در کتاب اعمال رسولان نشون میده که این خوشی و سرخوشی بسیار اینها به خاطر واسطه حضور رولوس در درون اینها بود. این خوشی رو که قابل توصیف نیست و ایماندار، قلب ایماندار از این روح القدس پر شده و همواره در این لذت دائمی به سر میبرد، حتی زمانهای دشواری و مشکلات بسیار برای اون تمام این سختی ها ناچیزه و خدشی در اون خوشی و آرامشش ایجاد نمی کنه، که در اول پتروس باب یکم آیه 8 در این مورد میگه. وقتی که روح القدس در درون ما ساکن میشه، ما باید انتخاب کنیم که، یعنی در درون ما این حالت وجود میاد که خوشی و سرخوشی در درون ما هست، وجود داره، و در مقابلش ناراحتی و رنج و دلسوختنی که در اثر فقدان رولدوس در درون ما وجود میاد میتونه شکل بگیره. ولی که حالا سوال اینه که این سرخوشی و این لذت چه اثری در درون ما داره؟ آیا اثر خاصی میتونه داشته باشه؟ اثری که این سرخوشی در درون ما داره چیست؟ این آرامش درونی باعث چه چیزی در درون تو میشه؟ میتونیم مهمترین، تمام این چیزایی که میگید درسته، ولی مهمترین اثری که این خوشی و سرخوشی و آرامش در درون ما ایجاد میکنه شهامتی است. قدرت و شهامت بی انتهاییه که این آرامش، یا کنید اینها، اگه شما تو همون کتاب اعمال رسولان نگاه کنید میبینید که این رسولان، این حواریون، وقتی که میرفتن اینها با وجودی که میدیدن چقدر مشکلات بسیار در پیش روشون هست، احتمال داره سنگسار بشن، احتمال داره اعدام بشن و این اتفاقهای خیلی مجازاتهای سنگینی براشون به وجود بیاد، ولی که اینها همیشه دوچار این سرخوشی و این لذت در درون زندگیشون بودن و این به اینها یک شجاعت و یک شهامت بسیار خاصی میداد، که در همون اول پتروس در باب 4:12-13 همینو میگه. First Peter chapter 4 verses 12 میگوید: ای عزیزان، از آزمایشهای سختی که برای امتحان شما پیش می آید تعجب نکنید و طوری رفتار ننمایید که گویی امری غیر عادی برای شما پیش آمده. در عوض از این که در رنج‌های مسیح شریک شده اید شادمان باشید که در وقتی که جلال او ظاهر می شود شادی و خوشی شما کامل گردد. خوشا به حال شما که به خاطر نام مسیح به شما دشنام می دهند، زیرا در اون صورت روح پر جلال الهی در شما ساکن است. و به آنها این وعده رو میده که موفق میشن و به این عاقبت خوشی که خداوند براشون در نظر گرفته میرسن و این شجاعت و این قدرت خداوند به اونها میده. و همچنین در کتاب نهمیای نبی در آیه 18 نهمیا chapter 8 verses 10 همچنین در مورد این خوشی و سرخوشی باز هم میگه که که در کنار خدا بودن قدرت ما رو تضمین میکنه. این سرخوشی در کنار خدا بودن قدرت ما رو تضمین میکنه که ما قدرتمند باشه. پس یادتون باشه بعدا سرخوشی و لذتی که در پرشنون روح القدس در کنار خداوند قرار گرفتن در ما به وجود میاد، به ما یک قدرت و یک شهامتی میده که بتونیم بر سختی ها غلبه کنیم. ثمره دیگه ای که دقیقا اینا دیگه آخرین ثمره روح القدس هست که دارم در موردش امشب صحبت میکنم، آرامش و صلح هست. آرامش و صلحی که وعده داده شده به مسیحیان. عیسی مسیح که در کتاب اشعیا نبی در مورد شهر داده شده، در کتاب اشعیا نبی باب 9 آیه 6 در اونجا عیسی مسیح را Isaiah chapter 9 verse 6 he said Jesus is a prince of peace. عیسی را به عنوان شاهزاده صلح معرفی میکنه و میگوید آن کسی است که شاهزاده prince of peace هست، شاهزاده صلح هست. و وقتی که شاهزاده صلح عیسی مسیح به واسطه روح القدس درون قلب ما ساکن میشه، 100% در درون قلب ما صلح و آرامش به وجود میاره. وقتی که ما کنترل و اراده خودمون و زندگیمون رو در مسیر و اراده خداوند همراه و همگام میسازیم و اون رو به دست خداوند میدیم، یک آرامش و صلحی ابدی خداوند در درون ما ایجاد میکنه. وقتی که فرمان رو به دست خداوند میدیم، کنترل رو به دست خداوند دادی، دیگه نگرانی نداری، خیالت راحت میشه. این آرامش که در درون تو وجود میاد به خاطر اینکه تو همه چیز رو همگام کرده با اراده خداوند و اون رو در اختیار خداوند دادی و خداوندی که همه چیز رو به مقصد برات میرسونه، چون که تو خودت رو در اون مسیر قرار دادی. همین خاطر این آرامش که در درون تو شکل میگیره به واسطه اینه که خودت رو همگام ساختی، که در فیلیپیان 4 آیه 6 تا 7 به این مورد حرف میزنه. یکی از برادران اگه بتونه بخونه فیلیپیان باب 4 آیه 6 تا 7 فیلیپیانز ورسس چپتر 4 ورسس 6 تا 7
بخون. من پیدا نمیارم. برای همه چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه همراه با شکرگزاری درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بدین گونه آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در عیسی مسیح محفوظ نگه خواهد داشت.
بله. اما اینکه صلح و آرامش رو ما چگونه در زندگیمون برداشت میکنیم؟ برداشت کردن و این ثمره روح القدس در درون زندگی ما که صلح و آرامش هست، تنها با تمرکز کردن افکارمون بر روی خداوند. میدونید که توی زندگیمون ما همیشه مشکلات و نارامی بسیار داریم و این باعث میشه که در درون زندگی ما ناامیدی و یا استرس و ترس ایجاد کنه. ولی وقتی که روح القدس در درون ما باشه، این استرس و این ناامیدی در درون ما از بین میره. مثلا الان شرایطی که خیلی از برادران دارن در مورد این فکر میکنن که آیا مثلا عذیتشون چی میشه، اینجا اومدن توی این کشوری به این دوری، میخوان اینجا بمونن و تقاضای پناهندگی دادن اینجا و عاقبتشون به کجا خواهد رفت، استرس دارن، خبرهایی میشنون، بسیار ناامید میشن. ولی که من برادرانی رو اینجا میشناسم، حتی توی جمع خودمونم هستن، اینا واقعا ترسی نداره از اینکه چه جوابی واقعا دریافت خواهند کرد، چون که واقعا در درون خودشون روح القدس رو دارن و روح القدس به اینها این آرامش رو داده که هرچی پیش بیاد حتما نقشه خوبیه که خداوند برشون در نظر گرفته، چون اینها دیگه ترسی در درونشون وجود نداره و اون واسطه روح القدس در درون اینا شکل گرفته. من چند وقت پیش هم داشتم در مورد این که استرس چه نقشی در به صورت علمی دانشمندا کشف کردن که این استرس چه اثری در درون زندگی انسان داره. شاید خیلیاتون خونده باشید این مطلب که استرس در درون زندگی انسان به صورت طولانی مدت باعث نابودی کلی اعضای بدن میشه. حجم مغز رو به طور کامل کاهش میده. اندام رو فرسوده میکنه. یک سال زندگی با استرس چیزیست خسارتی که به بدن وارد میکنه شاید برابر با 20 سال یا 30 سال زندگی عادی باشه. دقیقا این استرس نابود کننده کل بدن و کل روح و تمام قسمت های زندگی هم. یادگیری انسان رو بسیار ضعیف میکنه. این دانشمندان همشون این اثبات کردن که یک سال استرس، چندین سال اگه استرس پشت سر هم داشته باشی، جوری به مغز انسان حالت تخریبی ایجاد میکنه که حتی یادگیری مطالبم برای انسان بسیار سخت میکنه. و این چه موهبتیه که خداوند در درون تو قرار بده که این استرس از زندگی تو بره بیرون. ما خیلی شنیدیم میگه من قلبم از کار افتاد. چرا؟ چون که مثلا توی ایران خیلی مشکلات هست، همه استرس دارن، همه سکته میکنن، همه نمیدونم مریض میشن، همه چرا سرطان همه میگیرن. استرس واقعا هم چه نقشی رو داره؟ واقعا استرسی که باعث بیماریهای مختلف، مشکلات بسیار زیاد روحی و جسمانی برات میشه. پس چقدر این ثمره واقعا ثمره بزرگی خداوند در درون تو قرار میده، این آرامشو، این استرس از درون تو برمی‌داره. حداقل همین یک موردش چقدر میتونه زندگیتو نجات بده. من دیگه صحبت از بقیه حتی عطای روح القدس نمی‌کنم، فقط همین چجوری نجاتت میده، همین عطیه، همین ثمره روح القدس. که در کتاب اشعیا نبی باب 26 آیه 3 در مورد این توضیح میده. سخنمون خیلی به درازا کشید فکر کنم. too long, but right now I wanna to finish it in a conclusion. به نتیجه گیری میرسیم. میخوام که الان ما در مورد ثمرات روح القدس صحبت کردیم. یه فکر می‌کنم مقدار برادران درستان تشخیص بدن که ثمرات روح القدس چیه و عطایای روح القدس چیه، چه فرقی با هم دارن. ثمرات روح القدس باعث چه چیزی در درون زندگی ما میشه و به طور مثال عشق و محبت که از ثمرات روح القدس بود چه نقش کلیدی و چه نقش پایه‌ای در بقیه ثمرات روح القدس در درون زندگی ما داره. برای که یه چیزی رو که در نتیجه گیری میتونیم باش در موردش سخن بگیم که ترویج و کشت این نه ثمره روح القدس برادران چیزی نیست که به صورت لحظه‌ای در درون ما شکل بگیره. یعنی شما نمیتونید توقع داشته باشید به واسطه ورود روح القدس در درون تو در لحظه تمام این ثمرات در درون تو شکل بگیره. دقیقاً اینها به مرور زمان در درون تو تقویت میشه. همانند درختیه که باید تو بایش برسی، باید نگهداری از اون بکنی و این به میوه میرسه و این میوه وقتی که در درون تو بار میدن باعث میشن که تو این ثمره رو در درون زندگی خودت مشاهده کنی. پس ما باید هر روز در این مسیر سعی کنیم رشد کنیم با تکیه با کلام خدا که پیروی از اون دقیقا بهترین وسیله است برای رشد دادن این ثمره در درون ماست. همونجور که با در ابتدای هفت با برادر پارسا سر موضوعهایی که ما روزمره با اون در کلیسا و در این ور و اون ور میبینیم و ما درش به شک میفتیم که خدای آیا اینها آموزه درسته غلطه، چه نقشی داره، آیا سازنده است برای من، چی خدایا تکلیف من چیه، من به من این قدرت بده من بدونم این چیست، آیا این به نفع منه یا خوب نیست، چگونه بفهمم. اینو بهتون بگم، این ثمرات و این تمام این چیزهایی که در درون زندگی شماست، شما در دریافت اینها که اینها چه نقشی در زندگی شما، آیا مفید هستن، آیا بد هستن، آیا خوب هستن، شما به کتاب رجوع کنید. در کتاب توضیح داده که در کتاب مقدس به نظر من بهترین راهیه که شما بتونید مرجعی باشه. اینو همیشه بهتون میگم، کتاب مقدس بهترین مرجعی برای تشخیص تمام چیزاتونه. همیشه به اون مراجعه کنید که اونو درون که تمام این موارد رو براتون حل میکنه. و اگر موقعی پیش میاد که موردی هست که من در اون با اون مواجه میشم و در کتاب مقدس هم به صورت موضعی در مورد اون صحبت نکرده، من باید چیکار کنم؟ اینجا خداوند خودش در کتاب مقدس میگه اگه موردی پیش اومد ببینید که آیا این برای شما خوب است، آیا این باعث تقویتتون میشه، آیا سودمند است، سازنده است، اگه چنین بود در اون راه قدم بردارید. که در اول قرنتیان باب 10:23 در این مورد میگه که چگونه انتخاب کنیم، آیا موردی هست در درون زندگی ما و در کتاب مقدس هم به طور کامل حالا موردی در مورد حرف زده، ما چگونه تشخیص دیم این آیا خوبه و سازنده است از زندگی ما. اگر این سازنده و سودمند بود پس اون انتخاب میکنه. دومین حالت هست که بدونیم آیا آن چیز که باش روبرو شدیم آیا خداوند را جلال میدهد، آیا تکریم میکنه خداوند را. در درون اول قرنتیان باب 10:31 در این مورد میگه که آن چیزی رو که این حالا من خب میخونمش، اول قرنتیان باب 10:31 میگوید، 1 Corinthians 10:31، هرچه میکنید خواه خوردن خواه نوشیدن یا هر کار دیگری که میکنید همه را برای جلال خدا انجام دهید. جلال خدا رو که متوجه میشید چی است؟ اصلا ما چرا باید کاری کنیم که باعث جلال خداوند بشه؟ کسی میتونه به من توضیح بده؟ پس جلال خدا، تکریم خداوند کردن باعث جلال ما میشه. وقتی خدا رو وقتی که کاری انجام میدیم که باعث میگیم جلال خداوند میشه، در حقیقت خداوند هم جلالش رو بر ما میده. همان تو که عیسی مسیح گفت که پدر را جلال دادم و پدر من را جلال. سومین چیز هست که آیا اون موردی که ما باش مواجه شدیم همانند چیز وزنی است که بر ما وارد میشه، آیا باعث کندی ما در مسیر رشدمون میشه یا سد راه ما برای رشدمون میشه. که در کتاب عبرانیان باب 12:1 در این مورد میگه، Hebrews 12:1 میاد میگه که در اینجا، پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین و بیشمار قرار گرفتن، ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست پای ما را بسته است آزاد شویم و پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم. پس آنچه که برادران باعث میشه که مسیر حرکتتون رو توی رشد در این مسیر سعادت و نجات خداوند باعث دست و پا بستنتون میشه، بعد رهاش کنید. اینو خودتون ببینید، آیا این چیز، آیا این مورد خاص راهتون رو میبنده، داره جلوی حرکتتون رو میگیره، اگه میگیره کنارش میذاره، یا اینکه باعث ایجاد مانع برای دیگران میشه. یه سری مواردی هست باعث میشه که برای دیگران مانع ایجاد بکنه، که در اول قرنتیان باب 8:9 هم باز در این مورد حرف میزنه. میگه که اون چیزی رو که اول قرنتیان چی گفتم؟ باب 8 آیه 9 1 کرینتیان ورس 8 سوری چپتر 8 ورس 9 اما مواظب باشید مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باشد که باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. پس مواظب باشید برادران در درون کاراتون اعمالتون جوری قدم بردارید که باعث لغزش دیگران نشید. اگه در کتاب مقدس یه موردی شما تو زندگیتون پیش میاد، تو کتاب مقدس مراجعه میکنیم، این جواب براش پیدا نمیکنی، میای نمیدونی چیکار کنی، اینجا کتاب مقدس میگه آیا اون مورد، آیا اون کار باعث لغزش دیگران میشه، آیا راه تو داره میبنده، باید کنارش بذار، آیا جلوی رشد و حرکت سریع در مسیر گام برداشتن در راه خداوند میشه، پس کنارش میذاریم، آیا باعث جلال خداوند نمیشه و تک خدا رو تکریم نمیکنه و اون تکریم جلال خداوند که جلال در درون تو رو وجود میاره نمیاره، اونو کنار میذاریم، آیا باعث تقویت تو نمیشه، سازنده نیست در درون تو، کنارش میذاریم. خیلی متشکرم در اینجا که به حرفای من گوش دادید، به اون صبر و حوصله‌ای که داشتید تشکر میکنم ازتون. واسهتون میخوام که در انتهای کار بلند شیم و همه با هم دعا بکنیم و از عیسی مسیح بخوایم که خدایا عیسی، خدایا تو که در کنار ما قرار گرفتی و این شانس به ما دادی که نجات پیدا کنیم و فرزند تو بشیم و این و با حضور خودت در کنار ما راه نجات برای ما مهیا کردی، ما که گمراه بودیم و غرق در گناهانمون بودیم و کشته شده در اسیر گناهانمون بودیم، با حضور در کنار خود فرصتی رو بر ما وجود داری، دری دروازه رو بر ما باز کردی که زنجیرها رو پاره کنیم و از گناهانمون بتونیم فرار کنیم و اونا رو کنار بگذاریم و یک موجود جدیدی بشیم و نقشه رهایی و سعادت ما رو آوردی با حضور خودت و تمام گناهان و لغزش های ما رو خریدی به واسطه خون خودت. عیسی مسیح از تو تشکر میکنم، هللویا، و نام تو رو میارم و از تو میخوام که در درون من روح القدس رو پر کنی، روح القدسی که هدایتگر من و هدایت کننده من در این نقشه و در این راه سعادت باشه و هدایای روح القدس و ثمرات روح القدس رو در درون من باور کنی، زیرا که من ایمان دارم که این هدایا و این ثمرات روح القدس همانند سپریست، همانند تمام اون چیزهایی است که من احتیاج دارم که در این راهی سختی که میخوام گام بردارم به من کمک میکنه. Thank you. I right now ask from a brother coming here.
Praise the Lord, everybody. The word of the Lord.